نماز مغربش خونده بود امیرالمؤمنین زمانی که کوفه بود. خب هوا تقریبا داشت تاریک میشد، اومد بره منزل، گوشت فروش به حضرت سلام کرد، گفت یه مقدار گوشت مونده برده ببر، بچه دارم هستی، خونت هم رفت آمد زیاده. خیلی راحت بهش گفت پول ندارم. من فکر میکردم امیرالمومنین وقتی که حکومت داشتن در کوفه به اندازه خرج زندگیشون حقوق برمیداشتن از بیت المال. بعد این کتاب القارات ثقفی که چاپ شد که مال اواخر قرن دوم هجریه، یعنی 1200 سال پیش، اوائل قرن سوم، در جلد اول دیدم زندگی امیرالمؤمنین رو که نشون میده جدی جدی ملائکه مقرب خدا پاشون تو این زندگی لنگه، ملائکه مقرب پاشون تو این زندگی لنگه. قطعا کسی مثل جبرئیل طاقت این زندگی رو نداره. از تمام ثروتی که در مدینه 25 سال به دست آورده بود از طریق زمین و قنات و خرما و درختکاری، چند تا افله خرما، چند تا، فقط همینا رو باقی گذاشته بودن، بقیه رو همه رو با خدا معامله کرده بود. همین چند تا رو نوشته بود که من چون از مدینه میخوام برم دیگه اینجا نیستم، سال به سال بارشو بفروشین، پولشو برای من بفرستین کوفه. نظامم داده بود به زندگیش، من صبحونم چیه، نهارم چیه، شامم چیه، چقدر لباس میخوام، کفشم چیه، به اندازه سالش پول میریخ توی کیسه چرمی، پول همون خورما رو روز به روز، دو روز به دو روز، پنج رو به پنج روز در میداشت خرج میکرد. البته خودشم پیغوم داده به کل دنیا که هوس نکنید مثل من زندگی بکنید، چون هیچ کدوم قدرت نفسی و روحیتون اون اندازه نیستش که مثل من زندگی کنه. تنها پیغامی که به دنیا داده گفته فقط شما حرام مرتکب نشید، نمیخواد بشینی زور بزنی مثل من بشی، نمیشه. تو خیلی میخوای مردانگی بکنی تا آخر عمرت از گناهان کبیره بپری، هم که یه خطبه دارن من یه وقت برسم یه جا بحث بکنم، خیلی فوق العاده است، چهار خطه، اما قطعا 50 جلسه بحث رو میبره. تو اون خطبش در یه جمله میگه خیلی که شما میخواین تو این دنیا بزرگواری بکنید و آگاهی، محرمات ساختمونتون رو نشکنه، همین، نمیخواد دیگه کاری دیگه بکن، حرام مرتکب نشه. محرمات هم خیلیه، یه مقداریش مربوط به شهوته، یه مقداریش مربوط به شکمه، یه قسمت عمدش هم مربوط به اخلاق. زنانی که به حد از شوهرانشون شکایت دارن، شوهرانشون دارن مرتکب حرام میشن. مردانی که به حد از زنانشون شکایت دارن، به حق، چون خیلی شکایت هم ناحق، اینا دارن مرتکب حرام میشن. آخه تو که در مقابل یه زن تو خونه، تو که در مقابل یه شوهر قدرت ادای حق رو نداری. تو وقت ادا کننده یه حق وجود مقدس پروردگاری، تو ادا کننده یه حق پیغمبر و ائمه، ادا کننده یه حق فقیه جامعه و شرایطی، ادا کننده یه حق جنگی، ادا کننده یه حق یه مملکتی. تو در مقابل یه زن اینقدر ستم داری میکنی، تو زن در مقابل یه شوهر خونت اینقدر آتیش داری روشن میکنی، تو چطور وقت ادای حق خدا رو میکنی؟ تو الان ورشکسته ای در حق یه زن، حاکمی در حق خدا. گفت نمیخواد خودتون رو لوس کنین بشینین نقشه بکشین بریم مثل علی بشین، مثل اینه که ما بیم بشینیم بگیم که بریم مثل خدا بشین، یا زن بیشینه بگه برم زهرا گونه بشم، زینب گونه بشم. نمیخواد زهرا گونه بشی. تو خیلی که کرم و آقایی میخوای به خرج بدی، موتو و روتو به کسی نشون نده. نمیخواد زهرا بشی. تو خیلی میخوای آقایی بکنی، حق شوهرتو و بچه هاتو رعایت کن که در جنب تو دل سرد زندگی نکنن، کسل نشن. تو هم نمیخواد علی گونه بشی چون نمیشی. میگه تحملشو نده. وقت چه جور زندگی میکن؟ خصوصی مال اونو میشه گفت. هیچگیرم با امیرالمومنین ملاک نگیریم. تو ذهنتون یه تفسیر نکنین اگه علی اینه تو داری حرفشو میزنی، بچه رو خودت ماشین سوار میشی یا موتور سوار میشی یا نم خونت آجوریه یا فرش زیر با تشمیه. خود تو هم مثل علیشو، خودش که گفته نمیخواد بشینین مثل من بشین. شما خیلی مردین مرتکب حرام نشین. با این پول زندگی میکرد، چه جورم زندگی میکرد؟ تو نماز جمعه وایستاده بود رو منبر، قبل از خطبه منتظر بود مردم جمع بشن منظم بشن، پیراهنش رو حرکت میداد، آستینش رو حرکت میداد. راوی میگه من کنار پدرم نشسته بودم، گفتم این آقا کیه رو منبر؟ ندیده بودمش، بچه بودم. گفت امیرالمومنینه. لباس چرا حرکت میده؟ گفت یه دونه پیراهن داره، دو سه روز یه دفعه میشوره، امرو دیر شده شستنش، تر پوشیده اومده نماز جمعه داره حرکت میده، خوشگی بشه. تو میتونی علیوار زندگی کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سی تو خیابون تهرونو میگردی، خیاطی که پیرن تو آلمانی به دوزه گیر میاری. مشاله بعضی از کمودارو وابا کنن، پنجات پیران ردیفه. گفت تو حرام مرتکب نشی. قوانین خدا رو به هم نزن. نفس خیلی ظریفه، در درجه اولم تعنیف لازم داره، یعنی باید ما در مقابل نفس زورگو بشیم. یعنی این قدرت زورگویی رو باید پیدا بکنیم، باید به نفس زور بگیم. هی میگه میخوام، منم بگم نمیخوام، گوش بدم، زورگویی کنم، جلوشو بگیرم. ولی اگه آزادش بذاریم تمام دنیا رو یه نفره میخواد ببلعه، بعدم باز باقی داره، میگه باقیش کن. باقیشم بهش بدن، باز میگه باقیش کن. آخر آخرین مرحله نفس به اینجا میرسه که تمام درباری ها رو نمرود جمع کرد، گفت این جلسه واقعا به من کمک بکنی، من به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام راحت تو این عالم زندگی کنیم، موی دماغ نداشته باشیم، باید خدا رو عبدین ببریم. به نظرتون چجوری میرسه خدا رو کجی گیر بیاریم بکشیمش قال قضیه رو بکنیم؟ این آخرین منزل نفس که خدا رو بکشیم، اما آخرین منزل نفوس زکیه همونی بود که روز عاشورا نشون داد، در راه او 71 بدن قطعه قطعه، از اون طرف صدای ناله زن و بچه، از این طرف هم صورت مبارک خونالود روی خاک. الهی بزن به غذایک. اون میگه خدا رو کجی گیر بیاریم بکشیم. این میگه بعد از این همه حوادث چجوری رضایت مولامو جلب بکنم، بگم محبوب من کیف کردی از من یا نه؟ بازم باید اومد. خیلی فرق ده، باید باش مبارزه کرد. رهاییش خیلی خطرناک، نفس را رها نگذارید، به همه خواهشاش جواب ندید، به همه خواستهاش گوش ندین. غرور میاره، شما رو واداره به حیله میکنه، شما رو واداره به خوده میکنه. تو متدینا مخصوصا نفس خیلی ظریف و شیطانی برخورد میکنه، خیلی. حالا آدم های بیدین احمقن، ولی متدینا که روشنن نفس قدرت بیشتری به خرج میده برای نابود کردنشون، اونجا قدرت لازم نداره. در افراد بیدین ابزاری نمیخواد، بیدین صاحبش رام رامه، با شما جنگ داره نفس، با بیدینا که آشتیه، با صاحبش آشتیه، آشتی دوتایی رفیقن. شما هستین که سر دورای خدا و پیغمبران و ائمه و بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت و بیداری و خواب و ظلم و عدل قرار دارید. اونا نه، اونا یه راهو گرفتن دارن میرن جهنم دیگه، دارن میرن، کارشون نداره. حالا تا که یکی از اونا بیدار بشه، آم حسین حقه یا باطله؟ گفت حق. گوی یزید حقه یا باطله؟ گفت خب باطله. گفت چرا تو باطل موندی؟ ما با بهشت یه لحظه بیشتر فاصله نداریم و شما لب فردگاه جهنمی. برادر جان، پدر مادر ما یکی بوده، ما توی خونه بزرگ شدیم. بی توبه کن برگرد. من اینی که خوندم براتون میگم، هیچ رنگ و نقاشیش نمی کنم، پرش نمیدم. گفت دلم میخواد بیام نمیتونم و نیومد. دو تا برادر، یکیشون قیامت در اعلی علیین بهشت پیش ابی عبدالله، یکشون هم در درکات جهنم پیش معاویه و یزید. نفس رو ولش بکنین، بعد یه روزی میرسه که میخواین بیاین نمیتونین بیاین. به اونجا نذارین بکشین. جوانی نمیدونین، بعدن معلوم میشه که کلمه به کلمه این حرفایی که از پیغمبر و ائمه نقل شده چقدر سنگین و عالی و پرقیمت بود. نذارین کارش به یه جایی برسه که بیبریم جبهه. دلم میخواد نمیتون. چرا نمیتونی؟ نمیدونم. خود نمیدونم ادماله چه؟ ماله این که چرا خاموش شده. نمیدونم. پشت دو رکعت نماز بخون. دلم میخواد، واقعا هم دلش میخواد، نمیتونم. شبا با این بچه ها نرو تو خونه هاشون ویدئو نگاه کن. میگه دلم به خدا میخواد نگاه نکنم. گاهی هم میرم نگاه میکنم، یه اتاقو ول میکنم میرم یه گوشه زار زار گریه میکنم. اما با فرداشم که میخوام نرم نمیتونم برم. آخه انقدر میدون به این نفس لامذهب بیدین پس دادی که همه جای وجودتو گرفته، ولم نمیکنه که جمع کنه دستگارو، محدود کنه، ولو شده، بد جوری ولو شده، جمع نمیشه. یه میخوام جمعش کنم نمیشه. مثل کسی که کار اقتصادیش خیلی شلوغه، شلوغ، تهرون کار داره، شیراز کار داره، تبریز کار داره، اصفهان کار داره، مشهد کار داره، یه پاش اینجاست، یه پاش اون استانه، یه پاش اون کارخونه است، یه پاش اون کارگاه، یه پاش اون شهرستانه. نه زن دیگه میبینه، نه بچهشو میبینه، نه اصل حساب و کتاب سرش میشه، نه مسجد میاد، نه محرابو میبینه، نه مکه میتونه بره، نه مارمزون حالیشه. بهش میگن با دیوانه شدی مگه تو؟ خود جمعش کن. میگه یه جوری ولو شده که جمع نمیشه. راستم میگه سفره نفس وقتی ولو بشه و پهن بشه جمع نمیشه، نمیشه. اتفاقا بعضی از بچه هم تو نامه هاشون می نویسن میخواییم این کار رو نکنیم، اومدیم پای منبر شنیدیم هم حرامه، نمیتونی رها کردی، سفره پهن شده، خیلی هم پهن شده، دستت هم کوتاه، قدرتت هم کم، با این همه اساسی که سر این سفره است جمع نمیشه. یه گوشهشو جمع میکنی، یه گوشه دیگهش ولو میشه. محدودش کنین تا جایی که میتونین، در محرمات محدودش کنین، نه اینکه لباس نپوشین، نه خیر لباس بپوشین، نه اینکه غذا نخورین بخورین، نه اینکه خونه نداشته باشین مرکب نداشته باشین، نه، اینجا رو با حلال محدود کن و اونجا رو که خطر خیلی در اون ناحیه شدیده محرمات رو ترک کنی، محدودش کن. به خدا اولیاء خدا سر نفس عزادار بودن، دیگران کنار نفس شادن پایکوبی میکنن، اونا عزادار بودن، عزادار. ما خیلی نفسمون مریضه. شما ببینید ما با چه پیش آمدهایی چقدر خوشحال میشیم که اصلا جای خوشحالی نداره، با چه پیش آمدهایی چقدر بدحال میشیم که اصلا جای بدحالی نداره، جای بدحالی نداره. شبی که یوسف عزیز مصر شد، یعنی گفتن فرد و صبح به بعد آقا حکومت مملکت دست شما، همون شب. در روایت داره همون شب جبرئیل وضع یوسف رو دنبال کرد. امشب بهش گفتن شما رئیس کل این مملکتی، قربون اون نفس زکیت که در اون خونه 70 متری خشتی و گلی جمارون یه نفر هنون نشناختت تو این مملکت. به خودت قسم این 40 میلیون جمعیت حتی بهترین شاگردات نشناختنت که تو کی هستی. بهت خبر نداده بودن، اگه زودتر خبر داده بودن که با همون حال الهیت مقابله میکردیم. اگه 3-4 روز پیش سال روز شهادت پسرت نبود، یک کلمه توی روزنامه توی رادیو تلویزیون ممنوع کرده بودی که حق ندارین از کسی که از دنیا رفته خدا رحمتش کنه صفحات روزنامه مال بیت المال خرج بچه من کنین، رادیو تلویزیون مال بیت المال، یک کلمه اسمش رو حق ندارین ببرین. مگه جمعه اعلامیه ندادی عکسای منو از مساجد و مراکز مذهبی جمع بکنین؟ کی تو رو شناخته که تو چه نفسی هستی؟ همه میزنن خودشونو بنمایونن، تو دائما داری میزنی خودتو از نمایوندن در ببری. این تازه یه کار خیلی کوچیکته. با کی تو رو محاسبه بکنه آدم؟ مگه شما یادتون رفته نهم آبان تو این مملکت چه خبر بود برای یک حرام لقمه؟ چه خبر بود؟ یه پارچه کثافت و یه منبع رزالت تو خونه شاه زندگی میکرد، ولیعهد. شما یادتونی روز ولادتش تو این مملکت چی کار میکردن؟ روز شهادتشو میگه شما برای چی گوشه روزنامه ها اسم بنویسین و تو رادیو مال بیت المال رو برای چی مصرف بکنه؟ که به سر من شهید شده، خوش شهید شده، خدا رحمتش کنه. اگر همه چی در اختیارت قرار بگیره که تو با همه چی مبارزه داری، تنها چیزی رو که تو میخوای فقط خداست و همینم نشناختن در تو که تو چی میخوای، که بقیه‌ام اونی رو که تو میخوای بخوان. از او تقلید بکنیم که شیشه وجودشو نمیذاره با هیچ خیالی، با هیچ محرمی، با هیچ میزی، با هیچ صندلی، با هیچ برنامه‌ای بشکن. دو روز تو تهرون میمونی دلت میپوسه، بلند میشی میری یه سفر. 7 سال از این خونه خشتی و گلی بیرون نیومده، مگه اون دل نداره یه زیارت حضرت رضا بره؟ به خودش حرام کرده، میگه من چطور 24 ساعت این مردم رو تنها بذارم پاشم برم زیارت خوش بگذاره؟ این همه نامه برای من میاد، این همه سوال دارن، این همه مشکل دارن مردم، من ویل کنم برم سفر. نفوس زکیه یه نفوس دیگه هم. البته بعد از ایشون نفوس زکیه داریم، اما ای کاش زیاد داشتیم، یعنی پر بودن تو جامعه، پر بودن، ولی پر نیست. تعداد داریم، چند هزار نفوس زکیه داریم در حد خودشون، نه در حد ایشون. حد ایشون که دیگه نامحدود، به نامحدودیت عرفان الهی شده. یاد بگیریم از ایشون. ما در حد خودم که پول ندارم، آقا همش 2 کیلو گوشته، چقدر مای پولش میشه؟ فرمود همون مقداری که تو میخوای ندارم. گفت ورده ببر هر وقت پول دار شدی بسمون بیار. فرمود پول دارم نمیشه. گفت آخه یا علی چطوری پول دار نمیشه؟ گفت خب پول ما محدوده، توی کیسه هست، پول دار نمیشه. گفت حالا ببر براخره یه کاریش میکنی. فرمود چرا با تو یه کاری بکنیم، با شیکم هم یه کاری میکنم، بهش میگم گوش میخوای؟ ندارم بهت نمیدم، خداحافظ، با این رفیقترم تا با تو. اونو من خودم تربیتش کردم، قشنگ زیر دست خودم. میگه گوش میخوام، میگم ندارم، اونم آروم میشه، میگه نداری که خب نداری. ولی نفس من اینجوره، نه اینجور، اینجور نه نفس من. اون لباسایی میخواد، کفشایی میخواد، کلاهایی میخواد، مرکبایی میخواد، صندلیایی میخواد، ماشینایی میخواد، بساطایی میخواد، شهرتایی میخواد، عکسایی میخواد. اینجور نه. شب اول هر مجلسی من اول که میخوام برم تو، همش ششم دور میزنه اعلامیه رو نگاه بکنم ببینم به اسم من چند تا چیز اضافه کردم، 7-8 کلمه یا 5 کلمه یا 2 کلمه. تو جلسه هم میگردم اینم آشنا ماشنا پیدا میکنم که بابا این بی تربیت ها بگو این اعلامیه رو واسه ما دادیم، خطیب عالی قد دانشمند ارزنده اسلامی، حجت الاسلامش کو، حجت الفارسالش کو. ما تربیت نداریم. نفس ما چه نفسیست؟ ای برادران، ای خواهران، نفس باید نفس مطمئنه باشه، نفس راضیه باشه، نفس مرضیه باشه. بیشتر نفوس، نفوس امارتون به سوئه. کی باید معالجه کرد؟ دیر میشه. خب بحث تمام. یه 42 مسئله طلب شما میمونه درباره نفس که هیچیش گفته نشد، تا ببینیم چه فرصتی حالا به دستمون میاد. 10 مسئلهش مال قرآن، 32 تاش هم مال امیرالمؤمنین مطرح بشه. ببینیم ما در چه وضعی قرار داریم در مقابل این 42 مسئله.